من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امیدواریم ان شاء الله امسال به عنایت فاطمه زهرا سلام الله علیها مملکت ما رهبر ما کیان داشته باشیم. ما مؤمنین مؤمنات همه ان شاء الله برخوردار باشیم از عنایات خاص اون حضرت، به خصوص مشکلات اجتماعی که تو و اقتصادی که بایش درگیر هستیم، نه به لطف این صرف از یارانه بلکه به این عنایت فاطمه زهرا سلام داره به گوشا بشیم و این مملکت بشیم. صلوات بر رای خط می‌فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوره 8 عرض کرده سوره های توحیدی قرآن هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. و از مسبحات، یعنی چون سبح الله اولش هست، پیغمبر اکرم هم در روایت هستش هر شب اینو میخوندن قبل از خواب، تا حتی چند سوره ای که مستحب بخونده بشه اگر اونا را دارم نتونست حداقل اینو بخونه، تأکید شده در سفارش علمی که باطلایی هستش. شب خوندن مثل درس برای کل 6-7 ساعت خواب میموندی و چیزا که گفته شده مثل پتانسیلی هست برای خواب. اصلا در فلسفه وقت نمازها در حمایت هستش، مثلا سر صبح چون از طرف از خواب پا میشه هنوز توجه به دنیا نکرده، هم دنیا که بخونه بسه، ولی نماز ظهر غرق در دنیا شده تا ظهر 8 رکعت 4 رکعت هم هست، مغرب دیگه خسته میشه خاطر این دوپینگش کم میخواد، یعنی از دنیا خسته نمیشه. اشاره در اون روایت هستش چون میخواد بخوابه، درسته خسته شده ولی میخواد چی؟ بری تو عالم خلوخوف و کلن کاری نمیتونه در حقیقت انجام بده، کار فیزیکی. گرچه برای مثل پیغمبر اکرم میدونید که خوابش مثل بیداریه، هیچ فرق نمیکنه، تو بیداری میدید. درسته در روایت هستش یه از ویژگی های امامه، مثلا کسی امام باشه سلام علیکم، چه پیغمبر اکرم چه ائمه علیهم السلام، در روایت هستش تنام و عینای دو چشمای من میخوابن، ولا ینام و قلبی، قلب این روح، روح هم نمیخوابه، یعنی بدن میخوابه، استراحت لازمه، بدن استراحت، روح مشغوله. ما یعنی در اختیار ما، منظوریم ما که وقتی میخوابیم بدن دیگه در اختیار ما نیست دیگه، درسته؟ راحت نمیتونیم تکون بدیم به صورت اختیاری، ازش کار بکشیم، از مغز کار فکری بکشیم، ولی روح نه، روح بدون اختیار ما تو عالم خواب سیر میکنه، میره به اون چیزایی که علاقه بهش داریم، اون چیزایی که خیلی علاقه داریم. بچه بودی شما زندگی کردی 10 سال 15 سال، تا 80 سال خواب میبینی همش چی؟ خواب جنگلی. چرا؟ چون علاقه رابطه اینقدر زیاده با جنگل، درسته؟ همون مطلب رو شما ببینید تو جنگل زندگی کرد، جنگلی ببینید، من ببینم کوهستانی، اون دریاییش ببینه، این یکی صحراییش ببینه، این به خاطر علاقه ایست که آدم پیدا کرده تو کوچیکی بچگیش، نمیشه روش دست برداره. به خاطر این یکی از مهمترین اعمال برای آدم اعمال هنگام خوابه، درسته؟ یعنی تزریق آدم میکنه برای 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت هر چند ساعت که میخواد بخوابه، اعمالی که اون موقع انجام میدی خیلی دارای اهمیته. سفارش های مرحوم آمیزاده ها ملکی تبریزی ببینید تو اسرار صلات النصر و یا همون تو المراقبات دشمون، تو المراقبات جای دیگه دارید سفارش های برد که خیلی اهمیت میدن استادان سیر سلوک به اعمال هنگام خواب به خاطر اینه، چون روح بیکار که نمیمونه، درسته؟ چون تا یه وضو، یه وضو اگه کسی وضو بگیره به خوابه، در روایت هستش که کل 6 ساعت 4 ساعت خوابی همش در عبادته، چون با طهارت خوابی داره، طهارت ظاهری دیگه. بعد ببینید اینا برای طهارت باطنیه، آدم یه کارایی میکنه موقع خواب، برای یه سه تا قول الله بخونه یا یه قول الله بخونه حمد هستش و از کار و دعاها و غیره و اینا که هر چقدر بتونه خیلی فشار میاره. از جمله قبل از خواب اینا خونده میشده، این میخوام بگم اصلی ترین عقاید توحیدی تو اینا خوابیده تو مصرفات، همش توحید. اولاش که شروع کردی عرض کردی به نظرم تو اون آیه سر آیه 5 رسیدیم، زاده همه یاد شده دیگه. ما قطعتم من لینة و ترکتموها قائمتا على اصولها، تا اینجا خونیم سر آیه 5. ما قطعتم من لینة، قطع یعنی شما نبریدید، لینة یعنی چی؟ تنه درخت خرما. او ترکتموها قائمتا، ترک یعنی رها نکردید در حالی که اون ایستاده است بر روی ساقه ها و ریشه هاش، یعنی چی؟ از تنه زدی قطع کردید، چی؟ قطع نکردید، همونجوری باقی گذاشتید موند. همه اینها تو کدوم ماجرا؟ اونجایی که یهودی ها رو میخواستن از مدینه بیرون کنن، چون ماجراش رو قبلا عرض کردیم، اشاره کردیم بهش، دیگه تکرار نمی کنیم. این فرد اذن الله بود و ماجرا شما که این کار رو نکردید، درست شما اونجا مظهر بودید، عنایت خدا بود، از طریق شما داشت اجرا میشد. ولی یخزی الفاسقین، حالا اجازه بدید به اذن خدا بود، اذن بعد معلوم کن، ولی یخزی تا خداوند به واسطه این کار شما خداوند رسوا کنه فاسقان را. فاسقان که اینجا معلوم مؤمنان فاسق نیستن، منظور کافرای یهودیه، یهودیانی که فسق، خورما از چیزش در میاد، از جایی که تازه بخواد نشون بده میره خودشون، میگن فسق عرب میگه، یعنی کسانی که از حد خودشون در رفتند. این هم به گناه گفته میشه، چون مؤمن باشه، آدم مؤمنیه، ولی از حدش که در میره میشه که از حدش خارج شده، فسق کرده، به گناه گفته میشه. به کافری که اصلا اعتقادش هم درست نیست، تو اصطلاح قرآن میبینید بهش فسق گفته میشه، ولی تو اصطلاح فقهی میگن کافر و فاسق، یعنی دوتا رو بغل هم روبروی هم برامدن در مقابل هم. یعنی چی؟ کافر فاسق به مؤمنانی میگن که گناه کنن، ولی تو اصطلاح قرآن اینجوری نیست، فاسق عمه، هر کیچی از حد خودش عبور کنه، طغیان کنه، عم از این که مؤمن باشه طغیان کنه، مورد به موردش باید نگاه کنی چی ازش در میاد. در اینجا منظور کافران فاسقه ظاهرش، چون اون ماجرایی هستش که با یهودی ها مسلمان ها جنگیدن. الفاسقین هم هستش، نمیگه الذین فسقوا، فاسق صفت به معنای اسم فاعله، ولی به معنای صفت مشبه هست، یعنی کسی که خیلی فسق میخونه. الذین فسقوا یه بودیم یه بار یه گناهی کردن، درسته؟ ولی فاسقی مثل که کارش اینه، این صفتش شده، ثابت شده. اینایی که یعنی خدا معمولا اینجور آدم ها رو میگیره، کسی که یه بار مثلا از یه کار خلافی بکنه اینا، خدا زود مثلا کسی رو برش مسلط نمی کنه به این راحتی. بعد ولی یک زیاد فاسقی. ببینید اینجا نگر داری یه بحثی هستش، خدا خز یعنی خار، رسوا میکنه فاسقا. این میگه خدا کار بدبد انجام میده، رسوا کردن که کار خوب نیست. و اینجا رو ببینید همه از من بگن که این خزی ابتدایی نیست، هیچ مور خدا کسی رو رسوا نمیکن مگر اینکه کسی فسق بیاره. ببینید ان الله لا یهدی القوم فاسقین، یعنی فسق باعث شد که اون طرف خدا هدایت نمیکنه. درسته؟ ان الله لا یهدی القوم الکافرین، چون کافر شد هیچ موقع این جور صفات خدا ابتدایی نیست. درسته؟ در پاسخ به اون کار بدی است که طرف انجام داد. حالا این مجرد کلامی روش بیاد بحث میکنم. و ما افا الله علی رسولیه من هم فی، یعنی بخشیده، یعنی ارزانی داشته، یعنی آن زمین هایی که خداوند به رسولش بخشیده یعنی عنایت کرد به دستش افتاد. فما او جفتم علیه من خیل و لارکا، شما مثلا اسبی شطوری سوار بشید بخواید زحمت بکشید اینا رو فتح کنید، شما نکردید که با یک تدبیر الهی کاری کردن. اینا خودشون تا آیات قبلی بود دیگه، خودشون قلعه ها رو خراب میکردن تا بعدن دست مسلمان ها نیفته. همین باعث شد مسلط شدن مسلمان ها، خونه خودشون به دست خودشون خدا خراب کرد. ولکن الله ببین یسلط رسوله علی من یشاء، خداوند مسلط میکنه رسول یعنی پیامبرانش را. حالا میگه یه منظور پیام‌آوره، رسول یعنی رسول یعنی پیک، به پیغمبرم میگن رسول خدا، چون پیام خدا را برای مردم میرسونه میگیم پیک. البته خب پیک نگیم، خوب نیست اینطوری لفظ پیک رو فارسی شدیم میرسون، یعنی پیغام بر، درسته؟ پیام بر، پیام الهی به بردگار رو میبره. پیامبر بیشتر ترجمه همین رسول تا نبی. نبی یعنی میشه خبردار از وحیه، بیشتر اون گیرایی رو میگن یا گیرنده از خدا. بعد این سمتش که بیاد به مردم بگه میگن رسول، یعنی به مردم چکار کنه؟ عرضه کنه. ولی میگیم رسول خدا، به این دومی پیامبر درست فارسی همین رسول میشه. برای اون اولی فعلا واژه پیدا نشده، شما هیچ جا بری هر جا تو ترجمه های فارسی برای اون نبی یعنی کسی که نبع یعنی خبر بسیار مهم را از خدا، کم وحی، خبر مهم وحی یعنی کیفیتش کمیتش، اونو میگیره اونو میگن نبی، کسی که نبع خبر مهم را از خدا میتونه دریافت کنه، هر کسی این گیرایی رو نداره. خب این چی؟ مثلا حالا مثلا گیرنده بگید به جای مثلا پیامبر، درسته؟ یعنی وحیگیر، درسته؟ وحی هم ببینه خیلی واژه تک واژه بخوای براش درست کنی تو فارسی، خود پیامبر دو واژه هست، درسته؟ ترکیبی درست شده برای اونم باید یه چیزی درست بشه که جهت واژه دقیق برسونه. هنوز ترجمه فارسی نداره. لیکن الله یسلط رسوله، رسول یعنی پیامبر، پیام آور خدا. پیغمبران رو از اون جهت میگیم رسول، ملائکه هم رسول هم دیگه داری، جای دیگه قرآن هم هست لفظ رسول را به ملائکه هم گفته. حالا این من میگیم یسلط رسوله علی من یشاء، بر هر کی بخواد. چرا اینجوری حرف میزنه خدا؟ خب بر همین آقایون دیگه، درسته؟ بر هر کی بخواد اینا رو معنا میکنه. والله علی کل شیء قدیر. حالا دونه دونه میگه معنا میکنه، من واژه‌های سختشو بگم. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول ذی القربى و لتمام المساکین و ابن السبیل، اونایی که مردم زحمت نکشیدن جنگجوها، بلکه خدا به راحتی با تسلیم شدن طرف مخالف در اختیار پیغمبر گذاشته، اونجا دیگه غنیمت نیست که بگیرن تقسیم کنن. اینجا خدا فهمید اون در اختیار پیغمبره، خداست، رسوله و میتونه به ذل قربا، به فامیل ها، نه به آل پیغمبر، فامیلان نزدیکان پیغمبر، و یتاما بده، مساکین بده، درمانده ها، راه درمانده ها بده. اینا رو مبادا دولتی ها فقط بردارن برای خودشون رو اصا قیلال کنه دولت هم بینن اقلام کنه دولتی ها، تا این دست به دست فقط بین پولدارا نچرخه، بلکه بره تقسیم بشه به ذل قربا و یتاما و مساکین رو به سبیل برسه. حالا مثل که اینجا بعضی از دلشون میخواست که بابا اینه تقسیم کنیم دیگه به ما هم برسیم، خلاصان جنگ و ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی خدا رسول به شما داد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا میگید معنی خیلی وسیع داره، هرچی هم گفت این کار رو نکنید، دست برد نزنید به این مال، دست نزنید، ان الله شدید العقاب، یعنی این کار خیلی کار خلافی خداوند، اینجا تو این دنیا آخرت مجازات میکنه. بعد این آیه توضیح اون قبلیه، اون فقرا رو به خصوص توضیح میده به چندین دسته تقسیم شدن، یکی مال خدا میشه، مال رسول، ذل قربا 3، یتاما 4، مساکین 5، ابن سبیل 6، فقراشی داره توضیح میده. این فقرا کدوم فقرا؟ فقرای واقعا نیازمند، این فقرا الا مهاجری، این مهاجرا کیا بودن؟ خیال بکنیم مثلا این بانکی گردشگری بهشون پول داده بود رفتن مثلا از مکه مدینه، نه بابا یعنی از مکه بیرون کردن، زن بچهشون برداشتن فرا، اگه میذاشتن خانمشون میگرفتن، تمام اموالشون رو گرفتن تا راست کردن بین خودشون تقسیم کردن، هیچی قاس و پاس برای خودشون کسی بودن. این ارزش داره مهاجری؟ هیچ، همه رو گذاشتن برای خدا رسه رفتن بالفقراء. الان اونجا رسیدن کجا؟ بالفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، فقرایی که مهاجر بودند و از دیار، دیار یعنی دار، جمع دار، خانه هایشون، از وطنشون بیرون شدن، بیرونشون کردن و از اموالشون، اموالشون رو کلن گرفتن. یبتغونه یعنی می جویند، بیغیه یعنی خواسته، جویندگی بودن. یبتغونه فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله، فقط دنبال تفضلی از خدا هست. آخه بینید خدا روزی بخور نمیر به همه میده، ما باید دنبال یه چیزی تفضل خدای باشیم. تو قرآن هست جای دیگه و ابتغوا الله و اسألوا الله من فضله، همیشه میخوای درخواست کنی از خدا از چیزهای تفضل حساب میشه. تفضل یعنی زیادی، زیادی یعنی چی؟ خب معلومه، مثلا خدا شکم داده، خب اگه قرار یا باید بکشه یا میخواد نگه داره باید پر کنه دیگه، درسته؟ بیا یه خدایا یه خونه چهار دیواری که به زور بتونم توش کم بخورم، اینطوری اینطوری به ما نصیب بفرما. آدم احمق، یه اونو ایمیت میدم من، خونه بزرگ بخواه، درسته؟ یا مثلا روزی بعدی هستن ها میخوام مثل که با خدا صحبت کنن، چیکار میکنن؟ به اندازه عقل خودشون مثل که خدا زحمت داره براش بده، درست؟ بعد هی کمش میکنه خدا زود بده، فرقی نمیکنه. ببین پس اون روزی های لازم تو بخور نمیر و چیزهای دیگه ای تو اینا رو خدا میده، بخوای نخوای. به خاطر همین تو روایات ما هستش فضل را از خدا بخواهید، و از این آیه برداشت کردم. آیه نگاه کنید، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینم بعدا معنا میکنیم دنبال خوشنودی خدا، و البته عملا هم کار میکنن، فقط یا ینصرون الله و رسوله یاری میکنن، اولایی که هم صادقون. حالا اجازه بدید من برگردیم، من میترسم نرسیم آیات قبلی، این آیات در ادامه ماجرای آیات قبلی است. یک فتح بزرگی دست مسلمان ها اجرا شده. این آیات میخواد بگه شما نبودید که این کار رو کردید، خدا بود. خلاصه خدا بود، ما یا بودیم، ما بودیم. درست؟ بسیاری از جاهای قرآن، بعضی از افعال رو یه خدا باران را نازل کرد، میگه بعدی باران از آسمان به این صورت نازل شد و به سبب طبیعی شد. یعنی 100% ما میبینیم مواردی را خداوند به اسباب طبیعی خودش نسبت میده، بعضی جایی نه قطع میکنه، میگه نه اینجور نبود، خود خدا این کار کرد. خلاصه کی کرد این کار؟ بارزترین جایش که نشون میده هر دوتا اتفاقا بغل هم مدن که از آیات توحید افعالی به میگن، معروفترین آیه است که بهش استشهاد میشه این آیه و ما رمیت اید رمیت ولیکن الله چی؟ رما دیگه. ای پیغمبر تو نبودی که چی؟ پرتاب کردی چی رو؟ تیرو نواشن رو، شن نستش بود رفت روی اونا ریخت. درسته؟ بعد گفت شاهت العیون، یعنی کوربان چشمه ها همینطوری اونا ندیدن و یا اینا حمله شروع شد و مغلوب شدن. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما اونا رو نکشتید، خدا کشت. خب و ما رمیت اذ رمیت، این خیلی آیه قشنگیه، هر دوتا رو آورده. تو نبودی اون موقع پرتاب کردی، اون موقعی که پرتاب کردی، یعنی تو پرتاب کردی و پرتاب نکردی، و ما رمیت تو پرتاب نکردی. انفال آیه 17 اذ رمیت، در حالی که تو پرتاب کردی تو پرتاب نکردی. این پارادوکسیکال دیگه، متضاد دیگه، هم میگه پرتاب کردی هم میگه پرتاب نکردی. خب کی پر؟ ولیکن الله رما، بلکه خدا اونو رحم کرد. بابا خودت میگی تو پرتاب کردی، بعد میگی پرتاب نکردی، خدا پرتاب کرد. اول هر دوتا رو میگی، اول میگی بعد سلبش میکنه. این آیه خیلی قشنگ آیه ایست که میخواد بگی تو پرتاب کردی. حالا یه راه جمعش که خیلی راحت، یعنی از تقریبا از میرداماد به این ور و از مولا صدرا و همینطور بزرگ علامه طباطبایی کسایی دیگه، به صورت خیلی روند، یعنی قبلا تو روایات ما هستا و فلاسفه دیگه هم یعنی رو گفتن، ولی میرداماد اینو خیلی چرتکهیش کرده. میگه چی؟ استناد طولی به این میگن. ببینید نوک ماژیک می نویسه، بعد ماژیک می نویسه، بعد دست من می نویسه، انگشت ها انگشت نداشته باشی با چه مصیبتی؟ این طرف مثلا با بینیش می نویسه، چرا سخته؟ درست این می نویسه انگشت ها، بعد دست می نویسه. دست چی آخه؟ بدن داره می نویسه، بدن باشه، بعد بدن هم روحش بره همینجوری می مونه، هیچی هم نمی تونویسه، روح داره می نویسه. بابا اون روحه رو که دیگه می داره، حالا من شوخی میگم، میگم روحه، روحه، روحی داره می نویسه. درسته؟ خب اون روح چی غلط بکنه؟ مثلا خدا همونو، درسته، حواسش رو ببره جای دیگه، روح رو متمرکز کنه جای دیگه، جریان علیکی یه کارهای عربده کشان نمی کنه، متوجه نمی تونه، قرار خوش خط در نمیاد. پس اون هنر نویسندگی اصلش مال روحه، اینا ابزارن، از بدن و دست و انگشت و ماژیک و امداد دیگه، بعد نوک جوهر کمک گیری می‌نویسه. خب خود روح چی کار است؟ پشت روح، روح، روح به این اون میشه خود خدا. به همه اینها میشه استناد داد یا نه؟ این کار رو، نویسندگی رو، دست می‌نویسه، بله ماژیک می‌نویسه، بگیر امپیتری تو اینجوری بکن، می‌نویسه نهی رو بگیر تنهایی رو بگیر بشه، درست یا نه؟ فلز رو بگیر اینجور بکش، مگه می نویسه؟ باید ماجیک، باید چیزی دیگه که می نویسندگی داشته باشه، می نویسه، قبوله؟ زنگ رو بگیر بکش، نمی نویسه مثل اون، پس اون می نویسه واقعا، ولی بالاتر بگیم انگوش می نویسه واقعا، هنر انگوشتشه. یعنی طرف میگه آقا این چند میگه یک 80 هزار تومان میگیره من اینو بنویسم، بعد هی چونه میزنی به اندازه نیم ساعت درسته، بعد ماجیکی میگیری بخن بابا به جایی چونه تو بتونیسی ده تا بنویسی درسته، یه اونه هنر منه خب تو باید ببر کسی دیگه خواهش میکنم کمتر از من بنویسی، اصلا یک ثانیه بنویسی بهش 20 هزار تومان بدی، یه دست با چلوفتی سیموچه را رفتی قبوله. پس هنر نویسندگی تو انگوشتش این هنر میباره، واقعا تمرین داده این نمیشه، بعد هم به انگوشت این طرف نسبت میدیم، یه انگوشت تلاس پنج تلاس هم، بعد همینطوری دست و بدن و بعد روحش و روح بابا این روحش تمرین کرده با انگوشتش میتونه اینجوری بکشه و الا ملکه یادش بره، ملکه کلن دیگه از یادش کلن بره
میگه
اینطور نیست. این کسایی که زبان انگلیسی میخونن ما یه رفتو داریم، مثلا میگه من تا حتی این درس معارف رو تو چابهار بود و به دانشجوها انگلیسی درس میدم، تابستون تمام میشه سال دیگه شروع میشه، گفت به توفاق میفتم. بعضی ملکه ها زود میره، مثلا تو شرفه شما سوار بودی میشدی بچگی آرام بردی یادت هم نمیریش موقعی، ولی بعضی ملکه ها هستن کسایی که آدم یاد میگیره از دستش میره، خب خطم بگیریم اینجوری باشه درسته؟ یادش میره نمیتونه بنویسه. حالا همینطور اون کسی که این روح رو داده و لحظه به لحظه همین حالا نگه میداره، کمالات روح من مال منه، من که بابا اینجوری ته بریم خدا رو پیدا میکنیم اون ته درسته؟ اوست که می نویسه مستقیم، روح من مستقیم نمیتونه بنویسه، هی اینجوری بکن می نویسه، مگه باید قلم داشته باشی، خودکار داشته باشی، دست داشته باشی، یه چیزی نویسندگی داشته باشی، اینه که بگیم بابا این چه حرف چردیه، خدا مستقیم تو همه کار رو انجام میده، یه امکان داره برمیه این قدرت خدا رو خیلی دو کم کردی، میگیم نه تو هم قهاریت خداوند نسبت به تمام اسبابه، خداوند نسبت به تمام اسباب رو یه کاری کرده، هر طریق همه اینا هر کاری باید به تواسطه اینا انجام میده، خداوند مستقیم اینجور کار رو انجام نمیده، همینطوری روح و روح روح رو میاد تا برسی به، خب به کی نسبت بدین این کار رو؟ به همه اینها میتونی نسبت بدی، میگی ماجیک نوشت درسته؟ انگشت نوشت، انگشت هنرمند، بعد دستش، بعد همینطوری بدنش، بعد روحش، همینطوری بعد اون روح روح که پشتی کنه اون کسمش خداست، اون کنش بابا قبوله. اینا هم شما اینجایی پیغمبر وقتی اینو پرتاب کردی، تو پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، یعنی بیاد اینا صحبت سری به کدوم یکی از اینا نسبت بدیم بهتره، درست تره، به هر چیزی میشه تره اوله، یعنی شما به نوک ماجیک مثل مثلی که به ما نسبت میگه میگه ای نوکی داره این با منم خیلی سخت و قدیما حالا ماجیک ها درست شده، ولی اونایی که میتراشیدن قلم های نیرو یه هنرمند ماهری میخواد دقیق اینو بتراشه خوب، میگه آه این نوکی شده جون میده برای خط نوشتم، یکی دیگه هم هر کار میکنه چی به درد فقط چی حالا چه درست کردم میخوری نیرهایی که درست کردی، خب حالا چی بعد بگیم به نوکی قلم نوکی نوشتی نوکی با هم، ولی به نوکی نسبت بدیم بابا این اون نباشه با شما بگیر به نسخایش میکنم چی نمیسیم، پس ببین انگشتای هنرمندش نیمش بابا هرچی درونی تر پشتی پشت ماجرا میری نسبت نویسندگی رو با او بهتر میشه داد، قبوله. اینا میشن اسباب، من کارمو از طریق اینها انجام میدم، اینا دو جور میشه نگاه کرد، یه جور فلسفی حکمت متعالی، یه جور عرفانیش، بگی این هست، به او وابسته است. این نیمچه هستی برای این گذاشتی، ولی زود میگی وابسته است، هم به اون نسبت میدی، میگی این نوشت، هم میگی خودش مستقل نیست، خوشتش وابسته بود به خدا بالاتر. ولی یه باید میگی اصلا این نیست، این کانالشه، این وسیله است، مثل آب اومده از اینجا جاری شده، فیض هنر نوشتن اومده از طریق روح من، اومده دست من، درسته؟ ابزارشه، کانالشه، مظهرشه، مثل آینه میمونه. اینجوری بگیم از طولی هم خیلی بهتر میشه. عرفای عرفان اسلامی به این میگن توحید افعالی. تا حتی اون اولی به که مال فلاسفه حکمت متعالی هست میگن شرکی توشون. این نجبری معنی جباری هست، ذکر جباری برای زاری هست. یعنی برگردیم چی میگیم؟ یه فرق از مسلمان ها هستم، میگم بنده ها هیچ کاری نمیتونم بکنم، کار دست خداست. ما چی با همه جا نسبت داده تو قرآن میگینم. اینا هستم چیه؟ همش تعویل بردار عمری، همه کارها رو خدا انجام میگه. میگیم خب پس ما گناه میکنیم خدا میکنه، چرا ما رو جهنم میبره؟ جبر لازم نیست. قبوله؟ اشاعره اینجوری هست. اشاعره کلمه کلمبه سلومبه نیست، سنی های حالا همه شون اشعری هست، همه شون جبری هست. معتزله ما نداریم از بین دست دوم سنی ها که یکم شبیه شیعه هستن. دسته دوم این اشکالش چیه؟ جبره. جبر اشکالش چیه؟ چی خدا همه رو سر کار بذاشته، قرار بود این کار رو خدا از طریق یزید کرده، اینا میبره جهنم، مجبور بود این کار رو بکنه، چرا جهنم میبره؟ این ممسه این کار خوب قرار بود بکنه از طریق منج خدا کرده، خب چرا بهش میبری؟ برعکسش میتونه؟ بخاطر هم میگن میتونه راحت امام حسین میتونه یزید رو ببره، بهشت امام حسین رو ببره، خدا جهنم ببره راحت. جبر لازم میاد. بعد این ببخشید نبوت هم زیر سوال میره. نگاه کن اینا توحید رو گرفتن، معاد این کار باید بکنن، نبوت هم این کار میکنن، نبوت چطوری؟ این لازم باشید ببخشید این اومد پیغمبر و امام و غیره این مادن برای چی مادن؟ بگن این کار خوب بکنید، این کار رو نخوب نکنید. خب من کار خوبو که کردم، من که نکردم. اونایی که اینقدر زحمت کشیدن عبادت کردن در طول تاریخ همه سر کار بودن. پیغمبرام چی؟ دنبال همه، خودشون دنبال نخود سیاه، مردم هم دنبال نخود سیاه فرستادن، خدا هم همه رو دنبال نخود سیاه فرستاد. لغو لغو بیهوده کاری کردن، هیچی اسباب بازی بوده تمامش. دوونده خدا دنبال این همش بیهوده. تشریع، دستگاه تشریع کلن بی خود میشه. نبوت و امثالی معاد به این پاداش خوب بدیم به اون بعد کلن بی خود میشه. از کلمات علی علیه السلام در رد جبر در جواب اینا این هست. یک دسته دوم معتزلن چی میگن؟ میگن اصلا خدا این قسمت رو واگذار کرده به خود مردم، اصلا خدا هیچ دخالتی تو این کارا نمی کنه. این دسته در این بدتر از اون شده، این کلن دست خدا رو شست دوداش کنار. به خاطر همین ائمه ما میگن بابا افتضاح معتزله تو اینجا بدتره، توحیده دارن این کار میکنن. مثل که بگی تو این قسمت یه خدا کارشه، قدرتی چیزی نداره، تو این قسمت گفته شما هر کاری کردید همون. آقا اینجا خدا احاطه داره. نه 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 نه، دست خدا بسته است تو این قسمت. اینم لازمه حرف جناب معتزله. شیعه چی میگه؟ میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبر نه تفویض. این از فرمایش امام صادق علیه السلام، از علی علیه السلام اومده. این لا جبر و لا تفویض رو بین امامیه علمای بزرگ امامیه 10 تا توجیه براش گذاشتن. واقعا توش من ماله چی رو گفتم؟ میر داماد به این برای یکی دوتا رو عرض کردیم. بهترین توجیه با همین دوتاست. اولا خود این ناجبر اولا تفویض خوب دقت کنید، مسئله خیلی حل نمی کنه. میگه فقط میگه نه اون نه این، خود این چیه؟ میگه نه جبر نه تفویض، نه شرقی نه غربی، و وسط چی میخوای بگی؟ باز نمی کنه حضرت. خیلی سخته فهمش. جای دیگه از حضرت میگن بین این امر بین ال و امره تا جبر و تفویض فاصله است. حضرت میگه ابعد من ما بین السماء و الارض، دورتر هستش اون جبر و تفویض با این امر بین ال امره از فاصله زمین تا آسمان. خدا برکت. خودش خلاصه چیه؟ یه جای همین نمره داره. یه کتاب در اومده، آقای محمدی هم گفت دوستان هم دانلود کردن، البلاغت العمریه. گفتیم یه انشالله نهج الفضائل اینا بنویسم در اومد. البلاغت العمریه ساره یه مقاله در اومده علیش نوشتن، اینا رو چپونده از جای دیگه آورده، مال جایز و کیر کیر اومد درمیش. یعنی حرفا فاش بود و بده بیران رو کشن شلاغش اینا علامت فراغت نداشتیم. بداش سونیا تابان یوسف چشمش یاد داره آورده بودن. علامت جز خاندان وحی بریم به محمد، آر محمد که جای دیگه هست. اینا در عمر آور کلام مگه جای دیگه هستش؟ مگه حالا بیده در تازه بلاغت هم توش باشه یا می چی؟ مثل اون جریان الفیل، ملفیل لهو خورتون طویل و لهو زنمون قصیب میشه. مثلا چه تفیتی مایه سیاقی بسته میشه. حالا این بحثش باشه. این امیر اقدرهم علا ما اقدرهم شبیهی، یعنی خدا قدرت داده به آنچه که اونها را در اون قدرت داده. از کلمات علی علیه السلام المال کل ما ملکهم و القادر لما اقدرهم علیه. این کلمه امیرالمومنینه، میگه خدا به اینا قدرت داده، قدرت خدا در این حال قدرت مال اینها نیست، مال خداست. قدرت خدا قاهر بر قدرت ایناست. المال کل ما ملکهم علیه، ملکهم یعنی خدا مالک کرده اینا دارن، ولی خدا مالک تره، خدای ملک به اینا داده. از تو این علمای شیعه همون نسبت طولی که گفتیم و دلال بودن میگم معنای جبره و لا جبره و لا جبره و لا تفریز چیه؟ همون نسبت طولیه. دست خدا کوتاه شده، نه اون روح داره می نمیسه. به نوک قلم هم میشه نسبت داد، ولی نوک قلم هم می نمیسه. اونا میگن یا این سرش یا اون سرش. این کار رو خود یا به خدا باید نسبت بدی یا به خلق. به خلق نسبت بدی تفویض پیش میاد، به خدا نسبت بدی چی؟ جبر پیش میاد. بیا حلش کن. اهل فرمودن چی؟ المالک لما ملکهم. از این آیه گرفت. این آیه باید علی معنا کنه و اولاد علی، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام که بحث جبر اختیار حلش کرد. خوبه؟ نسبت بحث دوم مظهریت، یعنی اون از کردیم میگه این کانال اراده خداست. اختلافی دارم با هم، اون بمونه فعلا. حالا شما یه صلواتی رو فرستیم من ببینید. نگاه کن، پس این جاهایی که تو قرآن اومده گفته شما این کار رو کردید، اگه کار خوب بکنید پاداشش اینه، کار بد بکنید جهنم میرید. اینجا کار به ما نسبت میده، ببینید ببینید که برم درست. جایی میگه چی؟ بابا شما کاری نکردید که خدا شفا میده، شما خدا براتون روزی میرسونه، درسته؟ خدا یونزل الغیث، باران میفرسته، این شما نبود که با قلدری این قلعه و اسب به این بردید، خدا بود. درسته؟ پس اونجایی که نفی میکنه طرف میخواد ادعای استقلال کنه، نوک قلمه میگه من چه قشنگ نوشتم، میگه سرت بذار پایی من بهت دادم. درسته؟ همین سه جور، هر سه جورش درسته. یه بار بگیم چی؟ نوک قلم خوب نوشت. یه بار بگیم من نوشتم با نوک قلم، من نوشتم. یه بار بگیم من نوشتم با نوک قلم. این سومی جمع بین دوتاست. یه بار میگه چی؟ مسلمان ها اینجا غلبه پیدا کردن بر دشمن ها، واقعا زحمت کشیدن و این مثل نوک قلم. یه بار میگه خدا مسلط کرد، یعنی او به اینها جدیت و داد، دشمن و ارادش رو سست کرد، در برابر اینا ترسیدن، روحیه رو او داد، مثل روح میمونه برای این کار. بعد یه بار بگه شما کردید ولی شما نکردید، این معناش اینه شما کردید ولی مستقل نبودید، او چرخوند شما رو. اینو میگن توحید افعالی، یعنی کار رو از یک سرچشمه دیدن. حالا ما چقدر توحید افعالی هستیم؟ علامه تو این آقای حالا کتاب مهتابان هم اومده یکم یک قسمتش سانسور کرده. آقای پهلوانی نام که از علامه تباتبایی پیش آقای قاضی بودیم، آقای قاضی در مورد توحید افعالی صحبت کرد. یهو اونجا اتاقی که نشسته بودی از این بخاری های بخاریش تو چی؟ دیدی توی دیواره. بعد این از بس شعله بر شده بود قدیما و غیره، بالا میره از این بخاری هستی خارجی ها فیلم ماشین نشون میده از این در میان پایین مشابه اون درست سال قمشیکی. بعد اون بالا بالا ها گرد و غبار و غیره بعضی موقع جمع میشید. بعد میگفت یه ها در مورد توحید افعالی صحبت کرد، یه ها اونا ریخ پایین گون همه وقت پاشده. گفت بنشینی چای یک دهانه مکتب توحید افعالی. این قسمت چه سانسون کرده دیگه علامه تبادوه میگه منم داشتم پا میشدم. گفت منم داشتم پا میشدم. بشینید ماجرا اینه. این البته امتحانه ها، منظور نیست که اینجور جاهای خطر آدم نباید فرار کنه، باید فرار کنه. ولی ببینید توحید افعالی توحیست که به وظیفه عمل میکنه، از راه طبیعیش میره، یه ها اون سبب قطع میشه ولی امیدش تا طرف از خدا از دست نمیده. سوار اتوبوس شدی بین راه دایی میدی، معمولا تو پول تو جیبت بود میرفتی، درسته؟ نزدیک مقصد شدی، خیلی هم خجالتی هستی، راننده هم عصبانی، بفهمه تو پول نداری تک کتاب کوشک میزنه. نه اینکه آدم مثلا پولداری هستی یه چک بدیم اسینس و غیره از این حرف هم مثلا زمان قدیم، و یا بفهمی پول نداری چیکار میکنی؟ تمام دلت اگه بریزه توی دفعالی مفعالی خبری نیست، هیچ نریزه مثل اینکه پول تو جیبته، واقعا هیچ فرقی نکنه برات. این هم یه توی افعالی، توی افعالی یعنی بیورزگی نیست، کارتو با بهترین وسیله انجام میدی، درسته؟ ولی جایی میرسی اون وسیله از دست میره، میره خدا من این کارو میکنم بهتون بگم، یعنی خدا مؤمن کسی باشی بیشتر اتفاقا این کارو باش نکنه. اون چرا؟ میخواد توکلش رو به اون سبب برداره. دیده خواهم سبب سوراخ کن، سبب رو برداره تا اون مسبب خدا رو ببینه. خدا عمدن مظلوم این کارو میکنه تا توکل ما به غیر خودش بریده بشه، با خصوص بخواییم پوز بگیم. یعنی من طرف بعضیم تا حتی بگیم به هنر اشتقاد پوز بده، خدا زود میگیره. به نمازش بخواد پوز بده، زود میزنه خواب. نماز شما ماز شما خواهی بسید. هرچی اینجا جای پوزه، خدا فرمود ما قطعتم من لینتن و ترکتموها قائمتن علی اصول. اصول یعنی استقلال دیدن. به خودش میخواد بنازه من بودم که این کار رو کردم، این توهم پیش نیاد برای مسلمان های مؤمن خوب. میگه شما این کار رو نکردید که چه درخت ها قطع بشن، چون درخت ها که قطع شدن اینا تسلیم شد. یا دیگه گفتن تسلیم بس به اونا نزنید، اون موقعی دست برداشتید قطع نکردید. همه اینها را ما قطعتم فب اذن الله، چه قطع کردید چه قطع نکردید به اذن خدا بود همه. اینجا اذن معنای خاصی داره، حالا بعدا معنا میکنه، چون تو قرآن چندین معنا گفته شده، هر جا معنای خاصی داره اذن. این کار را خدا کرد مستقل شما سببش بودید. برای چی؟ برای که شما را آدم کن، توجهشو به خودش جلب کنه. و خیلی داریم تو قرآن، این از سبک و سیاق قرآنیه، واو رو عطف داده به یه جمله‌ای که جمله را اصلا نگفتیم. خدا این کار رو کرد، نمیگه برای چی، برای اینکه توجهش رو به شما جلب کنه و مهمتره، و برای اینکه زنه لیخزیت فاسقه، اونایی که از حدشون، کافرانی که از حدشون در رفته بودن و خدا چیکار کنه؟ خار کنه. این خار دنیاویه. فاسقین هم که از کردیم دو تا اطلاق داره تو قرآن، به معنای از حد در رفتنه، از پوست در آمدنه. چی؟ آدم مؤمنی باشه از پوست در بیاد، چی؟ خود کفر اصلا از پوست در آمدنه. تو اصطلاح قرآن برخلاف اصطلاح فقه که در متقابل هم قرار میگیرن، اینو میگن فسق و کفر، تو قرآن به کافر فاسق هم میگن، به مؤمن هم میگن، مؤمنی که گناه کن. خب اون دومی چیه؟ مصلحت دینی و اجتماعی و غیره اینا هستش، راه. علی اولی مهمه. بعضی هستن همش دنبال اینن که ما یه کاری بکنیم بچه های مردم تربیت بشن، اونا اینجوری بشن، او خود دوباره درست کن. دنبال آدم شدنه بود. این آدم کسی که آدم نیست بخواد بره هی فکر دیگران رو درست کنه، خب اونا رو مثل خودش درست میکنه، اولاق به جامعه اضافه میشه. درسته تا زمانی که طرف خودش رو درست نکرده، به فکر افکار اصلاح دیگران باشه، نتیجه نمیده، والا نتیجه نمیده اصلا. طرف خیال میکنه آی مردم رو آوردن، نماز زیاد میکنن، چیکار میکنن غیره، او بخاطر تو نبوده، او بخوان گرایش فکری خودشون بوده. آدم ناسالم نمیتونه اصلاح گر باشه، اثر نمیذاره، چون اونایی هم که میان با یه فکر دیگه میان، خدا این انداخته وسط موجب هدایت دیگران بشه، ولی این داره ای یواش یواش خودش خرابتر میکنه. این نمیگه ما مسئولیت های اجتماعی رو بذاریم کلن کنار ها، این برای این اول به فکر خود بعد به فکر دیگران. یکی از عرفا هستش، این آیه رو نگاه کنید، به صلواتی ختم کن، این آیه رو نگاه کن، یا ایها الذین آمنوا، تحریم آیه 6، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان قو نگه دارید انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، از آتش جهنمی که آتش دیدش خود مردم و بت‌ها و سنگ‌ها و غیره، نگه دارید خودتان را و خانوادتان. اول خود و چی؟ دیگران. خیلی قشنگ گفته اون عارف قطب جهرمی، میگه خدای گفت خودت را به جهنم، آتش جهنم ننداز، نگفت به خاطر اهلت خودت را برو تو جهنم. خیلی قشنگ، اگر یه کاری آدم بتونه بکنه تو اون کار خودشو واقعا از جهنم نجات بده، بتونی دیگران نجات بده، خیلی خوب. ولی میری یک کاری رو قبول میکنه، دیگران رو میبره بهش، خودشی به جهنم نزدیک میکنه. اینو خدا نگفته. خب تو آیه مورد بحثم میگه خدا این کار رو کرد تا شما رو اول آدم کنه، توجه شما به خدا حس شد. البته اینجا ولی به قرینه بلاغتی که تو قرآن هستش قطعا منظور از این چنین جمله ایه.
نظر مثالی که نظر نوشتم بود، نوشتم که از خودکار و دست و روح و فرمیت و خدا، این اگه بذاره کسی مثل سلمان رشدی که مثلا آیت شیطان نوشه، این چجوری میشه نسبت به خدا؟
سلمان رشدی اون هنرش خیلی خوبه، قصه نویسی به اون صورت بده؟ آدم رمان اونجوری خوب بنویسه؟ هنر نویسندگیش بده؟ بعد کجا برخواسته؟ پس فعل بیرونی اون هنره بد نیست، از هنر بد استفاده کرده. این یه بحث مفصلی هستش که فعل همیشه تو بیرون خوبه، نسبتش به اراده خدا خوب و بد تشریعی را درست میکنه. دزدی کردن، دزدی اسمش نه، یه نفر رو ببینی یه دیوار رو ببره، این هنره برادر من. شما 5 سال تمرین میکنی میری تاق میفتی پایین، طرف جلدی میشنخه اون بالا، هنره. بعد تا شما بخوای ببینید یه جیب خالی شده، هنره هنر نیست. اینو در راه درست اگه استفاده بشه، درسته؟ اینجوری می رفیق داریم، رفیق نیستیم خیلی مهمتنی بله، این روحانی هم هست، این یه قایب قیبش زد 6 ماه رفت آمریکا بعد گفته برای چه رفت داریم؟ گفت از طرف وزارت اطلاعات ما رفتیم کارمون اونجا کردیم، سیام نفهمیدیم 6 ماه. خب این زبیلی خوبه، ولی جاسوسی برای کار بد خیلی بده. جاسوسی دو به همزنی دشمنا با هم، تو بری آنجا به عنوان دیگر اندیش خودتو بزنی، به عنوان ضد جمهوری اسلامی سخنرانی کنی، غیر همه رو بشناسی، درسته؟ بعد 6 ماه تاب بودی بیاد تو گزارش بدی بره پدرشون در بیارن، کار بدیه؟ ها؟ کار خوبیه، این جنگ نرمه، این کار خوبیه، خدا هم دوست داره، قبول؟ این هنر بس خوبه. هنر رو کجا به کار بزنیم؟ یعنی نسبت اون فعل با اراده الهی. ببین خدا میگه آقا دزده، اینقدر قدرت من بهت میدم، تو دزدی نزنی. پس خود کارش رو خدا میپسنده، به کار زدنش در این مورد رو میگه ببین من راضی نیستم، تا حتی تو همون دزدیت من کمکت میکنم، قطع میکنم دست تو، جلدی میپری بالا، به اراده خدا میپره، اراده خودش مگه میپره؟ ولی میگی من دزدی داری میکنی راضی نیستم، خوشنود نیستم و قبولت ندارم. کمک کردن برای خود کار، خدا به خاطر کار خلاف طرف کمک تکوینیشو قطع نمیکنه. این یه بحثی است به نام تفکیک بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. خدا اراده تکوینی تو اینجا کار زده، کمکش میکنه، تو اراده تشریعی میگه من از این کار راضی نیستم. گناه گردن خدا نمیشه گذاشته، درسته؟ حالا تو 3 تا اشکال هست، من پشت سر هم در میاد، ما یک گریزی به بحث جبر اختیار تا میزنه، این اشکال دومیش درست به ذهنش رسید. بعد اینا که خوب حل کنید یه اشکال دیگه میاد، دیگه کن باشه خوبه؟ آره. این البته به این سادگی حل نمیشه ها. آره اینا المیزان شاید 20 جا علامه طباطبایی مطرح کرد، شاید 20 جا مطرح کرد که چگونه اراده تکوینی تفکیک اراده تکوینی با تشریعی، و اراده تشریعی تشریعی میشه از اعتباریات، اعتباریاتی حوائل کشتشه، و نظریه اعتباریات از علامه طباطبایی که از مبتکر خواهد ابتکارش از علامه طباطبایی است، از نظریه به نام اوست و هیچ کس هم تا به حال خوب باز نکرده، روش کار کم شد، خیلی کم موند همینشان، از همون هاییست که با متحری فرمانده 200 سال دیگه معلوم میشه. یکی از قطعا یکی از نظریه های علاقه تباتبایی که تا 200 سال که چی عرض کنم تا 400 ساعت دیگه یک جا داره روش کار کنن، این نظریه اعتباریاتش این مشکل اون حل میکنه. آره بمونه که آقای متحری میگفت علامه تباتبایی رو میآورد از قم تهران همین چیز رو بهش توضیح بده، بعد میگفت 7 ساعت بحث میکرد، گفت من خسته میشدم جوونا آقای متحری، بعد میگفتم آقا دیگه بخواهی گفت باش اون خسته نمیشد. علامه تباتبایی 14 ساعت کار فکری میکرد، یه روز انجام بدی دیوونه میشد، فرداشم همین، پس سادشان تحتیل میشد، فقط روزاش رو میگفت تحتیل به غیر از اون کار علمی، اون همش فکر. این آقا این نظریه اعتباریات رو تولید کرده اینجا، این بزرگ بود حالا میره خیلی بسش باشه این بعد حالا نه حالا باشه. و ما افا الله علی رسولهی من هم فما اوجفتم علیه من خیلی ولاد رکا، یعنی به خاطر اون جایی که یعنی خداوند بخشید به رسول خودش بدون اینکه شما با اسب و غیره و اینها اونجا زحمتی کشیده باشید، اینها یه شما زحمتی که نشیدید طلبکار غنیمت باشید، ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. این رسول عرض کردیم اینجا به قرینه اون رسولی که قبلش هست، یعنی پیغمبر، منظور از رسول در اصطلاح قرآن گفتیم پیام آور، شامل پیغمبر میشه، شامل ملائکه هم میشه، اینجا منظور پیغمبره. الان من یه چرا گفته باید میگفتی نالا یوسر تو رسول ها بر این کافران دیگه آه. این منیشا منیشا میگه یه کاری میکنه، میگه خدا هر بخواد کاری بخواد میکنه، آدم خیال میکنه این جاهای قرآن درسته دیگه من در آوردیه، خدا هر کاری بخواد میکنه، نه بابا خدا ظلم نمیکنه، میخواد بگه خدا همه کارها رو بر اساس حکمت میکنه، خدا هر کسی بخواد بهش میبره داریم تو قرآن، هر کسی بخواد جهنم یشا، منظور نیست که خدا حری حری کار میکنه، یعنی اونایی که استعداد کاری انجام دادن عمل صالح میبره بهش برعکس جهنم. چرا منیشا میگه هر کی رو بخواد؟ آها برای اینه، این برای یک اراده و خواست مطلق خدا رو کسی بخواد ببنده، برای اینکه اونجوریش بسته نشه خداوند اینجوری تعبیر میکنه. این خیلی باز کردن چون یک میترسم نزدیک نظریه تصنم میشه، ولی ما اون نمیگیم که گفتیم بر اساس ایده قبلی خدا میتونه امام حسین رو بره بهش جهنم، اونم میگیم نه دیگه. چرا؟ آها خداوند کارهای خودش رو بر اساس عقل و حکمت و دقیق سنجیده کار میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. ولی خدا حکیم، خدا عادل و صفاتش همینو کی بهش داده؟ کس دیگه نداره میشه. ولی شما چون میگیم خدا بر اساس حق عمل میکنه، گویی حق یه چیز دیگه ایه، بر خدا یه تسلطی پیدا میکنه. اینجا میگه که بابا یه چیز دیگه نداریم، خدا بر اونم مسلطه. اینجا را خدا رحمت کنه ابن سینا، این بر خدا واجب هستش اینا رو بر بهشت اونا بر جهنم، میگی نگو اینجوری، بر خدا واجبه، از خدا واجبه، وجب علی الله نداریم، کسی یه نداریم بر خدا اینو واجب کرده باشه قدرتمندتر از اون، ولی اون خدا خدا نیست که اینا میگن واجبه علی الله نگو، الواجبه من الله بگو، از خدا. پس خدا هیچ موقع امام حسین و جهنم و بهشت و یزید و بهشت نمیبره، ولی ببینید اینو به صورت تحکم‌وار بر خدا و واجب است که این کار را بکنه، پاداش آدمای مؤمن رو بده، اینجوری تحکم بار صحبت کردن گویی یه حکومت دیگه ای داریم، اون بر خدا حکومت میکنه، بر خدا واجب است که این کار رو بکنه. میگی نگو اینجوری نگو، بگو چی؟ از خدا واجب. این تعبیر وجب علی الله و وجب من الله رو تو قرآن با عبارت من یشاء میاره، یه هر کی رو بخواد میبره، میخواد اشاره کنه که تا اینجوری نیست که این وعده پای خدا رو ببنده. خدا مؤمنان رو بهش میبره، کافران رو جهنم میبره، درسته؟ ولی این فکر، این قاعده، این قانون بر خدا حاکمه؟ او اگه حاکم باشه، یعنی کی حاکم کرده؟ یه چیز دیگه بر خدا سرده. میگه نه، خدا درسته بر اساس این عمل میکنه، ولی این قاعده حاکم بر خدا نیست. اینجور جاها برای اینکه بفهمونه که این قاعده بر خدا حاکم نیست، میگه چی؟ هر کی رو بخواد، همون هر کی رو بخواد، همون آدمای خوبم، اون تایی که میخواد بگه همون آدمای بدم اون. ولی با این عبارت میگه تا جلوی قدرت و مشیت، اطلاق مشیت، یعنی اون بی‌نهایت بودن مشیت خدا جلوش گرفته، فهمیده نشه که یهو کسی دیگه بر خدا یه تفوقی داره. این هم از جای سخت ها و ما تشاؤون الا ان شاء الله. ولی این بحثش باشه، ولی این جاها که عرض کردم عوض این که بگه خدا مؤمنا رو میبره بهشت، این کاره یهو میگه که هر کی رو بخواد. آدم خیال میکنه هر کی رو بخواد منظور چی؟ اونوریا رو میتونه این کارو بکنه. میگه بله خدا میتونه ولی نمیکنه. پس چرا اینجوری حرف میزنه؟ میگه اینجوری حرف میزنه تا خود تو با حرف زدن دست و پای خدا رو نبندی. خیال نکنی که درسته کس دیگه هست این وسط که دست و پای خدا رو بنده. و الله ببینید به خاطر همین در ادامه شما چی؟ و الله علی کل شیء قدیر. قدرت خدا محدود نیست که، یعنی شما جایی رو بگو که اونجا خدا نباشه، حتی بگی که اون خدا دستور میده، جایی نیست که قدرت خدا نباشه. خب بنابراین کسی دیگه ای نیست که بر خدا بخواد حکم برانه، درسته؟ پس این که بیاید خدا مجبوره، این توهم، این فکر برای اینکه پیش نیاد گویی قدرت خدا یکم محدود به ذهن طرف میرسه، این رو جمله ها رو خداوند فهمید. نه میگه جایی نیست که قدرت ما همه جا رسیز کرده. این دو جاها که شما خیال میکنید مثلا اینجا چون زحمت نکشید دست اینا افتاده خدا اینجا، درسته؟ شما نقشی داشتید. نه بابا ولش کن، اونجایی هم که شما تازه کار خوب هم میکردید همونجا هم قدرت خدا بود به شما میداد، کار بد هم انجام میدن همینطور، خدا هر کار بخواد میکنه، نه اینکه این کار رو میکنه. پس اینم از این. بعد آیه بعدی، حالا من دیگه به نظرم آیه بعدی بمونه، این فکر رو عرض کردیم بهش میگن توحید افعالی. توحید افعالی یکی از مراتب توحید هاست، اتفاقا اولین مرتبه ایست که جلوی خدا علانیت انسان رو میگیره. تو اخلاق، عرفان و تربیت قرآنی بیشترین تأکیدها برای آدم های معمولی برای پیش کشیدن آخرته. آدمایی که برای یکم بیدار شدن آخرت رو میذاره کنار، توحید رو میکشه وسط، اونم اولین جایی که باز میکنه روش انگوش میذاره تا یواش یواش آدم بفهمه که چی؟ من کاری نیستم. چون مهمترین چیزی که در نظر آدم جلوه میکنه این فعل آدمه. اینا رو میگه این مال تو نیست، کار خوبی کردی تو نکردی، خب دقت کن، توجه کن به ریشه. بعد اینی چیکار میکنه؟ یواش یواش پوز و استقلال و انانیت رو از آدم میگیره. یه ذکری که درست به معنای توحید افعالیه، ولی خدا من کاری نیستم، چیه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. این چند جا یه وقت هم میخوای پوز بدی، هم یه چیزی ترسیدی، دلوره داری از یه کاری، خب ببینم اون کارو چی داره بکنه، مگه غیر از اراده خدا اون آقا باید مثلا جریان پیدا کنه. نه، اون آقا اگه نخواد، نخواد خدا نخواست، اگه خواست خدا تو ذهنش انداخته. چرا میترسیم؟ ما پیش میریم. اگه نشد خدا نخواست. اگه اون ببینه اینجوری میشه بشه، خدا ما خواسته که اون اینجوری بشه تا این کار انجام نشه. تو هزار با هم نقشه بکشی نشی میشی. خیلی حدیث جالبیه، میگی بنده من تو وقتی که از من نخواستی به دادم، اصلا به فکرت نمیرسی من چقدر منو بخیل میدونی، میری به کسای دیگه رو میندازی، یعنی خیال میکنی اونا کسی هم افا یو بخیلونی عبدی، بنده من خیال میکنه مثلا من بخیلم. بعد ادامهش هست، اگر تمام کسایی که تو زمین و آسمانی ها نقش دارن حل دست به دست هم بخوان یه کاری رو در مورد کسی بکنن، من نخواه نمیذارم. اگر به بنده میخوام چیزی بدم، تمام زمینیان و آسمانیان اسباب سماوات دست به دست هم بدن به خانون کار نشه میکنم. یکی از بهترین روایات ماست حدیث قدسیه در مورد توکل. توکل یعنی این از سبب نه دست برداشتن، استقلالا بهش نگاه نکردن. این سوره کلا سوره توحیده، حالا فعلا با توحید افعالی شروع کردی، واقعا هم تو سیر و سلوک اولین بار به دیگران کار ندار، آدم از خودش باید شروع کنه. ما چیکار بکنیم؟ صبح داشتم من بودم که این کار رو کردم، یا اینجوریه درسته تو کردی ولی با قدرت خدا کردی. من میترسم که این کار رو بکنم، مگه تو تنها میخوای بکنی؟ طرف برعکسش، مگه تو تنهایی میخوای بکنی؟ تنهایی ولی ما همه بیوسیم هیچی نداره، ولی قرار من خدا به من کمک کنه با توکل بر خدا این کار بزرگو احساس میکنم میتونم. یا الله شروع کن، اصلا حراس به دل نده. لا حول ولا قوت الا بالله. حول یعنی بازداشتن از کار بد، قدرت قوه یعنی انجام کار خوب، پیش بردن بالا. الا لا حول ولا قوت الا بالله. این یکی از ذکرهای خیلی خیلی پرمعناست. حالا نسبت به دیگه همیشه همیشه ما بیشتر عدم ایمان هامون از همین تکیه بر اسبابه. اصلا تو مثنوی هست که میگه قرآن فقط برای همین قطع اسباب آمده، میخواد بگه چی؟ همه خیال میکردن که فرعون و همه و غیره بچه ها را همه میکشتن که چی بشه؟ پیغمبری مثل موسی ظهور نکنه. خدا اومد درست تو خونش بود مقاید بگه ما این کارو میکنیم. همه برادران یوسف دست دادن چیکار کنن؟ این یکی را از بین ببرن. درست همون اومد حدیثی مثل شد، همه نمرود غیره بنجنیق بنداز ابراهیمو، درسته؟ اینو از بین ببره. درست همین چی؟ خدا قطع اسبا اومد چی شد؟ اینجور داره وسط میشسته داره تصویر مینازه، بعد نمرود هم امام صادق علیه السلام هستش، اطرافیانه فرعون خیلی آدم های مختاری بودن، اطرافیان نمرود خیلی احمق بودن، باید میخواستن پیشنهاد بهش بدن، آخرش به اینجا منجر شد. نمرود گفت آقایان بعد از این هرکی میخواد خدا بگیره، یعنی ما غلط کردیم دیگه، خدایی مثل خدای ابراهیم بده بگیره. خیلی ولی فرعون اینجا نکرد. فرعون یعنی بلافاصله بعد از معجزه دیدن از موسی علیه السلام چیکار کرد؟ شروع کرد یه شگردی دیگه زد وسط، گفتیم ما چی نیست؟ این سهره شگر داره بازی میکنه بله بله همینطور دست بر نداشتم ولی یالا اخته نمیشه شبیدش کنیم بره دیگه تبیدش کنیم و میای دیگه همینطور شما نگاه کنید درست اون جایی که نمیخواییم بگیم که همش ما باید اینجور زندگی کنیم ما نه اینا رو آورده به ما درس بده اینجوری توجه داشته باشیم خدا این ماجراها رو فقط چرا آورده برای این آورده که بگی شما ایمانت قوی کن نه این همیشه خارق العاده اتفاق میفته ها درسته برای اینه که من به اون عادت دل نبندم به خدا دل ببندیم ولی لازم نیست همش همیشه هر روز خدا معجزه کنه ولی همون جایی هم که بر اساس عادت هم کار میکنه لحظه به لحظه گفتیم اون نوک قلم که نمینویسه بابا بعضی موقع نوک قلم رو خدا میزنه کلش میشکنه تا تو ته رو ببینی بابا این نیست تو یه چشمتو دوختی به اینجا این توی دفعالی یعنی از جهت واقعا یعنی تربیتی با تربیتی عرفانی به این میگن تو اخلاق میگی تو خوب تو بیا خوب شو تو عرفان میگی تو توی خودت کلن بذار کنار خوب یا بعدش از خودت ندار ببین از ریش نمیزنه درسته؟ تو عرفان در حقیقت میخواد معنی من رو از من بگیره بگی این تو مظهری تو آینه خدایی تو مال خودت کسی مستقل بکنی تو اخلاق میگی نه شما انسان هستی این کار انجام میدی تو کار میتونی بکنی کار خوب کار بد کار بد کنار کار خوب انجام بده بچه خوبی باش به عرفان ریشه ای میگه تو اصلا کی هستی بساطه تو بردار فانی شو فانی شو یعنی چی؟ فانی نه که یعنی فانی به ایمان یواش یواش یعنی فعل رو اولین قام فعل رو این کاری که انجام میدی خودت رو بده فعل مال توه یا نه؟ این کار مال توه؟ خوب دقت میکنی هر هنری داری میکنی اون روح هست اون روح هم که لحظه به لحظه یک پشت چیکیدی هست اونه نگه داشته تو نیستی که دمه چون درسته؟ لحظه به لحظه چطوری بدن به روح وابسته است روح هم به یک محرک دیگه وابسته هستش از اون ببین این میشه توکل این میشه توحید فعلی خورده خورده اینو میگن ذکر طرف میاد یه ذکر با میاره اینو اگه بستش بده طرف کار دیگران هم ببینه به این صورت یواش یواش این میشه ذکر بستی در مورد دیگران در مورد دیگران در مورد تمام ماجراها غیره تو کل تمام پرندگان گنجش غیره درخت هرچی اون طرف رانندگیش خوبه داره میاد این اومده غیره همه را اینجوری میبینه بعد نما مونی ای بابا کل یعنی یک چیزی به نام خدا هست کل اینا چی هست دسته نقشه او یکی از عرفاست تشبیه میکنه اینا رو به پشت عروسک مانندی که وسطش چی با انداخته باشن پرده انداخته باشن بعد این طرف این دستاش اینجوری میکنه روشن پرده چی میشه تکم میخوره غیره پشت پرده خود حضرت حقه درسته اون اراده کرده مثل اینا نوک قلم تکم میخوره این میشه اینه میگن عرفان یواش تخیلش نه باید بری از فردا بعد از این صبح بشین مثلا ما میخواییم سر صبح بعد از این دو شرخه طرف میره اینجوری ببینی تقلیت بهت بزن این خدا باید ایمانت کنی یواش 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 باید دست بشین خب حالا به همین دو تا آیه کفایت میکنی ما قطعتم من لینتم و ترکتموها قائمتن على اصولها فبه اذن الله ولی یخزی الفاسقی این به اذنی رو من بگم چون دیگه داری تمومش کنی به اذن الله بعضی ها میگن یعنی به علم الله یعنی خدا آگاهه به اذن الله یعنی به قدرت الله به صورت دور یعنی خدا به شما رو آدم آفریده آدم رو بهش قدرت داده قدرت داده این کار شما میکنی همونجوری که معتزله میگن یعنی شما به شما واگذار کرده ولی به اذن الله و یک طوری ببینی اذن اینجوری اذن مثل اجازه دادن ما نمینی مثلا به صورت اعتباری یه پادشاه اینجا نشسته به یکی دیگه میگه آقا این کارو بکن من اجازه دادم اون این کارو انجام میده من کاری نکردم فقط به امر الله بعضی معنا میکنن، یعنی به دستور خدا. خب یعنی چی؟ یعنی اون کارو انجام میده فقط من دستورش داد، یا من خودش آفریدم، خودش عروس رح اون کارو کرد، قدرت خود. یا آگاه هم اون کارو داره اون میکنه، اینجوری نیستن مدام اون توجهی که هستیم. اذن خدا جدا از قدرت و علمش و غیره با هم همراه وجود نیست، یعنی تحقق خارجی اون به اذن الله رسته، نه که دو تا چیز باشه اینجا من اون، نه اون کاری که انجام میگیره همونطوری که نوک قلم مینویسه من دارم مینویسم. خلاصه جدا نباید دید، جدا آدم ببینه مثل این که نقش خدا را کمتر میکنه و این توحید نیست. اذن معیتیه، یعنی خدا را کنار نکشی، کنار بکشی این یکم اراده استقلال پیدا میکنه. آخه پس بین حضرت عیسی علیه السلام میگه این کار رو کردم، این معجزه رو به اذن الله، یعنی لحظه به لحظه اون وجود را که من این کار شاهکار رو میکردم مثل اون که قلم مینوشتم او به واسطه من مینوشت، اینو میگن به اذن الله، نه به علم الله، نه به قدرت الله، نه به امر الله، به معنای جدای همه با هم به صورتی که اراده خدا، قدرت خدا، علم خدا از این طریق جاری میشه، اذنو به این معنا میگیریم ما. تا با توحید افعالیه که شیعه بهش قائل، قرآن ازش استفاده میشه، از آیات متعددش جور در میاد، وگرنه خدشه در توحید پیدا میشه. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را در زندگیمون موحد بفرمایید. ما بلد نیستیم راه های موحد شدن رو، خودت نه از راه های خیلی سخت، از راه های خیلی راحت ما را تربیت کن، آرام آرام تو راه توحید قرار بده، لذت بودن با خودت را در این دنیا به ما بچشون. اون موقع است که شما دیگه دنبال پول و پله و چی و چی آدم نیست. خدا به حق محمد و آل محمد در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، شهدا امام الشهدا زمین حقوق اساتید اموات قرب در رحمتت بفرما، این آیات خودت را ولیه خودت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر همه ما، بر مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، عموم مؤمنین، مؤمنات بیشتر بفرما، حوائج منویه به عنایتی را ولی خدا برآورده بفرما. سلامات خدا
بسم الله الرحمن الرحیم.